ساعت 19 اینجا رادیو اقتصاد. متشکرم که همراهی دارید با شبکه رادیویی اقتصاد. همکارانم آماده میشن تا دقایق دیگر تقدیم حضورتون بکنن برنامه زنده دیگری رو، برنامه که شنبه تا چهار شنبه ها میتونید در همین هلوهوش زمانی یعنی از ساعت 19 شنونده اون باشید. مد نظر برنامه روی خط اقتصاد است. حضور شما شنونده ها و مخاطبان ارجمند رادیو اقتصاد عرض بکنم که چنانچه پیگیر یک برنامه خاصی از میان برنامه های رادیو اقتصاد هستید و شنیدن اون رو از دست دادید به هر دلیل و سببی، میتونید مراجعه بفرمایید به تارنمای شبکه رادیویی اقتصاد به آدرس رادیو اقتصاد نقطه آی آر با درج تاریخ. فایل صوتی برنامه مد نظرتون رو دریافت بکنید و حالا موفق بشید به شنیدن اون برنامه مد نظر. FM 98 MHz رادیو اقتصاد.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر، به خودت بیا با چشماتو رو غصه ها ببند، به خودت بیا با تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشماتو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس بپرس و حال تو بگو به من، همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها تو از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی،
آرامش داری وقتی
که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه،
به شما همراهان شبکه رادیوی اقتصاد. بریم و همراه بشیم با برنامه زنده روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. امیدوارم هر جایی که به ما گوش میکنید در روستاها و شهرهای مختلف هم درست باشید. در این یک شنبه ششم آبان 1403 در حالی که با شما صحبت میکنیم، هوای سرد پاییزی همراه با برگریزان درخت ها خاطرات خاص خودشو داره. امیدوارم که همه متولدین پاییز هم بهشون مبارک باشه و خوش بگذره. در برنامه امشب روی خط اقتصاد که برنامه خبری تحلیلی رادیو اقتصاد هر شب در این ساعت هست، به تایید کنندگی همکارم آقای امینان از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. ضمن این که سامانه پیام کوتاه ما 30367 از این لحظه در اختیار شما شنوندگانه. امشب از اجرای شبیه سازی خطوط تولید برای افزایش بهره‌وری تولید قطعات خودرو خواهیم گفت و همچنین به طرح‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان پیوست پدافند غیر عامل یا آنچه که باید هر یک از این طرح‌ها داشته باشند خواهیم پرداخت. در برنامه امشب از همکاری بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت 50,000 واحد مسکن محرومان خواهیم گفت و از افزایش 55% مصرف گاز با کاهش دما و کمی سرد شدن هوا خواهیم گفت. آیا صرفه‌جویی این بار هم ضرورت داره؟ همچنین در این برنامه از 176 قرارداد بازاریابی محصولات دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، از اونجایی که بیش از 90% تجارت خارجی کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیره، این پرسش بسیار پر اهمیت هست که آیا همه آنچه که ما در حوزه دریانوردی و بنادر و طرح‌های زیربنایی روبنایی این قسمت توصیف میکنیم از پیوست پدافند غیر عامل برخوردار هستند یا نه. بیشتر در این باره صحبت میکنم با آقای دکتر جعفری، مدیر بهداشت ایمنی و محیط زیست و البته مدیر پدافند غیرعامل سازمان بنادر رو در دریانوردی کشور. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب پای بزرگوار و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
پرسش بسیار مهمی پیش کشیده شده و جای خیلی مهمی هم هست، به خصوص که وقتی صحبت از بیش از 90% داد و ستاد مملکت از طریق بنادر هست، قطعا داشتن پیوست پدافند غیر عامل اجتناب ناپذیره. آیا چنین پدیده‌ای موجوده و رعایت میشه؟
خب من در ابتدای این گفتگو بر خودم واجب میدونم که هفته پدافند غیرعامل رو به همه شنوندگان محترم این برنامه تبریک عرض کنم و همچنین شهادت اخیر مدافعان سرافراز کشور رو که برای تأمین آسایش و امنیت مردم این سرزمین و این مرزبوم جونشون رو فدا کردن، هم تسلیت و هم تهنیت بگم و از این طریق یاد و خاطره همه شهدای عزیز کشور عزیز و اسلامی رو گرامی بدارم. در خصوص پرسشی که جناب علی مطرح کردید، من خیلی کوتاه میخوام اصلا در مورد پدافند غیرعامل یه توضیح کوتاهی بدم که پدافند غیرعامل چی هست، عزیزان من و شنوندای محترمتون آشنایی بیشتری پیدا بکنن. خب در تعریف پدافند غیرعامل جملات بسیاری میگن، ولی کوتاه‌ترین تعریف پدافند غیرعامل یک دفاع غیر نظامی یا دفاع بدون سلاحی که نیاز به جنگ افزار نداره. درسته. و اقداماتی رو که در این زمینه انجام میدن باعث میشه که ما در نهایت کاهش آسیب داشته باشیم و تداوم کار کرد. خب سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به اینکه نقش مهمی رو در حمل و نقل دریایی داره و همونطوری که اشاره کردید بیش از 90% تجارت خارجی کشور از طریق صادرات، واردات، ترانزیت، ترانشیب از طریق حمل و نقل دریایی و بنادر کشور صورت میگیره و ما هم در کشور عزیز و بزرگمون 11 بندر بین المللی و بیش از 20 بندر حاکمیتی و مالکیتی داریم که همه اینا نقش بسیار تاثیرگذار و بسزایی در اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم دارن. خب به نوعی این زیرساخت‌های حیاتی حساس یا مهم هستن در اقتصاد کشور، در زندگی و حیات روزمره کشور و ما در سازمان بنادر باید شرایط مطلوبی رو تأمین بکنیم از طریق پدافند غیر عامل که بتونیم که تجارت خارجی کشور رو بهبود ببخشیم و اینکه تداوم کارکرد بنادر رو هم تثبیت بکنیم. از این طریق خب سازمان پدافند غیر عامل به عنوان یک سازمان فرادستی مصوبات، قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلفی رو در زمینه‌های مختلف پدافند و گستره پدافند غیر عامل داره که یکی از اونها توجه به تداوم کارکرد زیرساخت‌ها یا پدافند کالبدی هست که ما در سازمان بنادر برای همه طرح‌های زیربنایی، روبنایی، همه طرح‌های توسعه‌ایمون و همه طرح‌های سرمایه‌گذاریمون پیوست پدافند غیر عامل داریم.
درسته.
و در طرح‌های توسعه‌ایمون قطعا یکی از موضوعاتی رو که به عنوان نقطه صفر در مکانیابی، جانمایی و استقرار این طرح‌ها در ابتدای طرح مورد توجه ما هست توجه به موضوعات پدافند غیر عامل.
آقای دکتر، داشتن مسلماً میدونیم که یک بخش مهم این موضوع هست نوع اهتمامه، ولی اهتمام کارآمد این هستش که رعایت بشه. آیا رعایت میشه؟
خب خوشبختانه من عارضم خدمت شما و شنوندگان محترم که سازمان بنادر و دریانوردی در 11 بندر بین المللیش از 9 تا بندر رو طرح مطالعات تفصیلی پدافند غیرعامل رو به صورت کامل انجام داده. این طرح یعنی تمامی زوایای پدافند در حوزه‌های سایبری، شیمیایی، زیستی و مدیریت بحران رو پیگیری میکنیم. در همه بنادر ما طرح فرماندهی حادثه ی ITS پیاده سازی شده. ما مانورهای عملیاتی، دورمیزی در سناریوهای مختلف ترکیبی در همه بنادر برگزار کردیم که این به صورت ماهانه، فصلی و سالانه داره تکرار میشه و به لطف خداوند متعال و همکاری و زحمات همه عزیزانم و همکاران ما در واحد پدافند غیرعامل بنادر این طرح‌ها به صورت مستمر و مداوم در حال پیگیری هست و اینجا با افتخار عنوان میکنم که همین فعالیت‌های همکاران بنده در بنادر باعث شده که ما طی سالیان اخیر و به ویژه طی 2 سال گذشته یکی از دستگاه‌های برتر اجرایی کشور در حوزه پدافند بودیم که از سازمان پدافند غیرعامل هم تونستیم لوح تقدیر دریافت بکنیم و این نشون میده که بنادرمون به صورت پویا و مستمری موضوع رو مد نظر قرار دارن و اجرا میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که همواره از سطح بالای ایمنی برخوردار باشه طرح‌های مختلف ما در حوزه بنادر و در این حال از آمادگی کافی برای روبرو شدن به هر بحرانی که بتونه اون رو مهار کنه.
انشالله.
دکتر جعفری از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم به ایام خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو دارم.
براتون آرزوی موفقیت
دارم. پاینده باشید. خدا نگهدار.
یالا خداحافظ. سامانه پیام کوتاه ما 30,367 در اختیار شما شنوندگان هست و میتونید درباره آنچه میشنوید به اظهار نظر بپردازید. از فرصت استفاده کنم با بهتون برسونم که معاون بانک مرکزی گفتن بانک‌ها تراکنش‌های غیر عادی رو گزارش کنند. به گفته ایشون قانون تازه بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین رو به صراحت تعیین کرده و تا طی یک هفته آینده با تایید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی رو به بانک مرکزی ارائه بدن. منظورشون اینه که خود بانک‌ها و باید مشخص بشه به گفته ایشون که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیر عادی شناسایی کردن و همچنین عکس العمل هیئت مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده. پس مشخصاً بانک مرکزی گزارش رو از تمام بانک‌های مملکت می‌خواد که این وظیفه مسئولیت رو انجام دادن، گزارش روشنی درباره اون به بانک مرکزی ارائه بدن. به محض اینکه گزارش تازه منتشر بشه شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. خب ساعت 19 و 16 دقیقه است. با وجود اینکه برای اجرای تفاهم‌نامه مشترکی میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن تا به حال برای 18,000 واحد مسکونی زمین تامین شده، اما هدف نهایی برای تامین 50,000 واحد مسکن محرومان هست. بیشتر در این باره خواهیم شنید از آقای سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از مخاطب خدمت جنابعالی و خوانندگان خوب برنامه رادیوی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. میدونیم که از جمله سیاست‌های حوزه حکمرانی کشور همواره حمایت از محرومانی بوده که نیازمند توجه همه جانبه نظام اجرایی بودن. الان مسکن به عنوان یک اصل مهم زندگی این عزیزان، چه تعداد واحد مسکونی براشون تامین شده به جز آنچه که راجع به این زمین ها گفتیم و برنامه؟ آیا همین 50,000 واحده؟
عرضم به خدمت شما جناب عالی، هم اشاره فرمودید سال گذشته تفاهم‌نامه بین سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مبادله شد که در طول 3 سال 50,000 واحد برای مسکن محرومین در واقع زمین تحویل بشه به بنیاد و بنیاد هم بر اساس رسالتی که داره این واحدها رو بسازه و به عزیزان دهک‌های پایین در واقع جامعه تحویل بده، خانواده‌های دهک پایین. اشاره هم فرمودین برای سال اول حدود 18,000 واحد رو مثلا تقسیم هم بکنیم 17,000 واحد میشه.
درسته.
برای سال اول 18,000 واحد زمین رو تحویل دادن به ما. حالا بیشتر هم در نیمه اول امسال این زمین ها تحویل شده. حدود 7,500 واحد نقشه تهیه شده، پروانه تهیه شده، پروانه عقد شده و حدود 6,100 واحد هم خوشبختانه استارت عملیات اجرای خورده و ما در دست اجرا داریم. منتها این فقط صرفا برای زمانیه که زمین رو بدن، ما مشخصا برای این طیف کار کنیم، ولی الان در برنامه های ما تأکید بر تأمین مسکن محرومان در بنیاد مسکن همیشه وجود داشته. در یکی دو سال اخیر هم مدیریت جدید بنیاد بسیار روی این موضوع تأکید دارن. ما بیش از 24,000 نفر متقاضیانی که در پروژه های نهضت ملی ما هستن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن.
درسته.
ما سازوکار مشترکی که ما برای 30,000 واحد مسکن شهری برای مددجویان کمیته امداد تفاهم‌نامه داریم و 10,000 واحد هم برای بهزیستی. از این تقریبا 40,000 واحد 24,000 متقاضی رو معرفی کردن. ما در نهضت ملی تخصیص پروژه دادیم، عملیات اجرایش رو شروع کردیم یا به صورت بنیادساخت هستن که خودمون مراحل طراحی و پروانه و ساخت و اینا رو انجام میدیم و مجریش خودمون هستیم و یا زمین‌هایی رو در اختیار عزیزان گذاشتیم یا خودشون در واقع ساخت و ساز کنن، اگرم توان نداشته باشن خود بنیاد مسکن عملیات اجرایی رو براشون انجام میده.
یعنی به درد سر نمیافتن.
نه ما کنارشون هستیم. خود کمیته امداد و بهزیستی هم در واقع کمک هایی دارن که کمک های بلاعوض دارن بهشون میدن. ما هم هر جایی که ظرفیت اجرایی داریم سعی میکنیم واحد ها رو خودمون وارد فرایند اجرا بشیم و تحویلشون بدیم.
بسیار عالی. آنچه که مهم هست این که وضعیت اونها در جایی که زندگی میکنن تغییر کیفی با داشته باشه و در این حال زحمات اونها برای آمده شد و یا تأمین معاش زندگیشون کمتر بشه. این موارد کجا جا داره در این طرح‌های شما؟ یعنی به عنوان زمینه اجتماعی فرهنگی بهش نگاه میشه یا اینکه نه فقط ساخته به عنوان سازه انجام میگیره و تحویلشون میشه؟
ببینید ما هدفمون ساخت مسکن به نحوی که قابل بهره برداری باشه، قابل زیست باشه.
درسته. یعنی
تلاش میکنیم تمام زیرساختهایی هم که برای اونجا وجود داره، آب، برق، گاز، شبکه، آماده سازی، همه این کارا رو انجام میدیم براشون.
درسته.
یعنی واحدی که تحویل میدیم به عزیزان قاعدتا آماده بهره برداری میشه. حالا به سلیقه خودشون ممکنه کابینت کنن، نقاشی کنن، ولی ما واحد رو در حد تکمیل ابنیه، تکمیل عملیات ساختمانی انجام میدیم با مهندس سازی و در اختیار عزیزان میگذاریم. و قطعا در جانمایی ها هم جناب علی نکته درستی در اشاره فرمودن که حتما باید جایی باشه که دسترسی هاشون تامین بشه، بتونن به تسهیل زیربنایی و روبنایی دسترسی داشته باشن. اینها فکر شده هست و ان شاء الله سعی می‌کنیم پروژه معقول بده.
بسیار ممکنه که این طرح‌ها زودتر به نتیجه برسه، چون صحبت از ادامه کار طی 2 سال بوده یا ایجاد 2 ساله، ولی به نظرم میسه با فناوری‌های جدید شاید کار رو برای شما مدیران راحت‌تر هم بکنه.
بله همینطوره. ما با توجه به رویکرد خیلی اساسی که ریاست محترم بنیاد مسکن آقای مهندس صالحی دارن، در چندین فناوری ساختمانی الان ورود کردیم. ساخت مسکن با پرینتر 3D هست، با پنل‌های باربر سبک هست، با از قبل هم قالب‌های تونلی اینا رو داشتیم، لارج پنل رو داشتیم، ادسف رو داشتیم و اخیراً هم باز پنل‌های پیش ساخته رو تکنولوژیشو داریم وارد می‌کنیم و به نحوی تلاش می‌کنیم که بحث صنعتی سازی و فناوری‌های نوین رو به کمک بگیریم، بتونیم با حداقل قیمت و حداقل زمان ممکن انشالله واحدامون رو به سرانجام برسونیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای هست که شنوندگان ما باید آگاه بشن درباره اون بفرمایید. در این صورت
نکته خاصی نیست، ولی به حمد الله آنچه که رسالت ما و اون چیزی که روی کرده تیم جدید وزارت روشنسازی هست، توجه ویژه به مسکن محرومین هست.
درسته.
چندین جلسه خانم صادق، خانم دکتر صادق مالواجه جلساتی رو گذاشتن، یک کارگروهی تشکیل شده، قراره که یک کمیته راهبری تشکیل بشه و انشالله عملیات راهبری با محوریت راهوشهرسازی و عملیات اجرایی با مدیریت بنیاد برای طیف دهک‌های 1 تا 5 با رویکرد در واقع مسکن مناسب برای این عزیزان تمام ظرفیت‌های وزارت راهوشهرسازی، بنیاد مسکن و دولت رو انشالله به خدمت بگیریم و بتونیم برای این طیف انشالله حرکتی کنیم که صاحب خونه بشیم.
انشالله. پولی هم باید بپردازن آقای سهرابی؟
خب بالاخره ببینید بر اساس
چون میگه محرومان سفر... میخوام ببینم که فرض کنید که الان کسی با هزینه های سنگینی که اتفاق افتاده وقت وسعش نرسه رهاش میکنید یا اینکه ممکنه که به کمک بگیرید و موضوع رو براش حل کنید؟
ببینید ما بر اساس برنامه‌ای که تنظیم کردیم و همین روز در واقع 2-3 روز پیش خدمت خانم وزیر، 4 شنبه پیش خدمت خانم وزیر بودیم، دهک های 1 تا 5 رو جامعه هدف قرار دادیم. دهک 1 و 2 به عنوان مسکن استیجاری، یعنی در حدی که یه اجاره در واقع آپارتمانشون رو بدن، واقعا اونو نمیتونن نه آورده‌ای داشته باشن و نه قسطی بدن. دهک های 3 و 4 برنامه اون رو که انشالله به صورت اجاره به شرط تملیک بتونیم انشالله ارائه بدیم مسکن رو. دهک 5 هم منابعی رو، کمک دولت، تسهیلات نزدیک به قرض الحسنه یا ارزان قیمت، حالا بسته به منابعی که دولت تسهیلاتی که در اختیار ما قرار بده، یه آورده مختصر هم در حد 100-200 میلیون تومان خود متقاضی بیاره برای دهک 5 و کمک هایی هم که وجود داره، کمک های دولتی، قرض الحسنه از حساب 100، کمک به بلاعوض از حساب 100 و با مدیریتی که سعی کنیم که با مساج در واقع سرانه الگوی مسکن مناسب بتونیم تلاش میکنیم که به برنامه محقق.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم آقای سهرابی و منتظر خبرهای خوب میشیم. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور. شب بخیر.
خواهش میکنم. شب شما.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همچنان شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید به صورت زنده و مستقیم از تهران. در میان رویدادها و گزارش های امروز مطالب فراوان هست. دیشب یک پرسش رو براتون مطرح کردم مربوط به وین، که چگونه وین با حمل و نقل عمومی به شهری ایدئال تبدیل شد و شاید انتظار ما شهروندان از شورای شهر در پایتخت و بسیار از شهرها این باشه که اونها شهرداری رو انتخاب بکنن که نگاه این چنین هم داشته باشه. آگاه باشید که یا بشنوید، وین پایتخت اتریش به عنوان قابل زندگی ترین شهر جهان توسط نشریه اکونومیست انتخاب شده و وین با هدف ایجاد یک محیط شهری پایدار و دوست داشتنی زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی خودش رو توسعه داده و تلاش می‌کنه مردم رو به استفاده کمتر از خودروی شخصی ترغیب کنه. سیستم حمل و نقل وین که شامل مترو، ترامبا، اتوبوس و خدمات اشتراکی نه تنها به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کرده، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را هم به طور قابل توجهی با مدیریت درست و بهینه شهری بهبود بخشیده. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام حمل و نقل وین هزینه پایین و مقرون به صرفه اون هست. گذرنامه سالانه با قیمت 365 یورو مادری 1 یورو در روز برای شهروندان در دسترسه و این سبب شده که حدود نیمی از جمعیت وین از این گزینه بهره‌مند بشن و استفاده گسترده از مترو، اتوبوس و ترامبا در وین با جمعیتی نزدیک به 2 میلیون نفر نشون میده که مردم این شهر تمایل زیادی به استفاده از نظام کارآمد حمل و نقل شهری دارن. آیا این انتظار در تهران هم میتونه شکل بگیره؟ جواب بسیاری به نظرم مثبت. خب باز هم به فصل سرما رسیم. با تغییرات دما مصرف گاز بالا رفته. حالا نشانگرهای گاز خبر از 55% بالا رفتن مصرف گاز با این تغییرات دما میدن. مدیر عامل شرکت گاز استان تهران الان با ما هستن آقای توکلی تا بیشتر بشنویم که آیا باید باز هم صرفه‌جویی کرد یا کارهای دیگری رو هم میشه به سرانجام رسون برای مدیریت مصرف. آقای توکلی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. البته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هستم.
عرض میکنم
شما قربان شما، خواهش میکنم. هم فرق نمیکنه. آقای مهندس اوانی هم از همکارای خوب ما هست. من واقعیتش با توجه به حساسیتی که الان توی شبکه وجود داره و تغییر روند مصرف کننده هایی که در کمتر از 4 تا 5 روز به دلیل افزایش برودت هوا در 11 استان در شمال کشور و این سرمای توده‌ای که اومد از سمت اسکاندیناوی باعث شد که مصرف ما بیش از 60% افزایش مصرف داشته باشیم در بخش خانگی، تجاری و صنایع دوست. به همین دلیل مصرف بسیار پیشبینی نشده‌ای بود و در چند سال گذشته خصوصا در 5 سال اخیر این میزان مصرف قابل مقایسه با هفته اول آبان ماه سالهای گذشته نیست. یعنی میزان مصرف ما متناسبه با میزان مصارف در آذر ماه‌های سالهای گذشته.
چاره کار چی هست؟ چون به نظر میرسه که بالاخره این رفتار باید خودش رو با شرایط فورا تطبیق بده.
ببینید واقعیتش اینه که ما میزان گازی که در شبکه تزریق میشه متناسب با شرایط مصرف کننده هست.
درسته.
منوط بر این که فصل ها و وضعیت آب و هوایی هم بتونیم ما مدیریت کنیم. طبیعتاً وزارت نفت سوخت معادل رو حد